در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه دوم خرداد ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه مه سال 2018 میلادی. شب همگی شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو غیر از نیمه شب میگذرونید. الهی روانشناس هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و از همکاران گفتم اجازه بدید که با نخستین اونها بهروز کارونی همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 5 مقام نظامی ایرانی را به دلیل آنچه تامین دانش فنی ساخت موشک بالستیک برای گروه حوثی‌های یمن و نیز ارسال سلاح به این گروه نامید مورد تحریم قرار داد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، محمود باقری کاظم آباد، محمد آقا جعفری، جواد بردبار شیرامین، مهدی آذرپیشه و محمد علی حداد نژاد تهرانی از طریق سپاه پاسداران در ارتباط با حوثی‌ها هستند. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. 61 نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در تذکر کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تجدید نظر در تمامی روابط ایران با امارات متحده عربی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان در توجیه درخواست خود به موضع‌گیری امارات متحده عربی علیه ایران و حمایت آن کشور از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کردند. مایک پومپئو روز دوشنبه گفت که آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم ها افزایش خواهد یافت. او 12 شرط را برای مذاکره و دستیابی به توافق جدیدی با تهران تعیین کرد. امارات متحده عربی از گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده است. در این ارتباط حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، امارات متحده عربی را متهم کرد که به گفته او در پازل آمریکایی‌ها در منطقه بازی می‌کند و این اقدام به ضرر آن کشور خواهد بود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور اخراج تاد رابینسون کاردار آمریکا بلندپایه‌ترین مقامی کشور در کارکاس را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس دستور او آقای رابینسون و یک دیپلمات دیگر آمریکایی باید در مدت 48 ساعت خاک ونزوئلا را ترک کنند. اقدام نیکولاس مادورو پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا انجام شد. آمریکا از جمله کشورهایی بوده که انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا را به رسمیت نشناخته است. نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه پیروز شد، اما منتقدان می‌گویند رأی‌گیری اشکالاتی داشته است و در این ارتباط به محروم کردن دو تن از رقبای آقای مادورو اشاره می‌کنند که محبوبیت بالایی داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام پیروزی نیکولاس مادورو دستوری صادر کرد که بر اساس توانایی دولت این کشور آمریکای لاتین را برای فروش دارایی‌هایش باز می‌دارد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفتند که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری اسلام، محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد که توییتر رفع فیلتر نخواهد شد. او گفت که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد. همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه گفت فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان تدارک دیدیم. وزارت خزانه داری آمریکا 5 شهروند ایرانی دیگر را در ارتباط با سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داد. معاون سیاسی وزارت کشور روز سه‌شنبه شایعات درباره ایجاد استانهای جدید در ایران را رد کرد.
این تذکری که وزارت کشور داد بیشتر برمیگرده به یک فضای بی‌اعتمادی که بین مردم و دولت وجود داره. اگر واقعا در یک جامعه اعتماد باشه بین مردم و مسئولین، طبیعتاً بازار شایعات داغ نخواهد بود.
خودسوزی یک کارگر آبادانی به دلیل مشکلات معیشتی.
در پس یه عملی مثل خودسوزی یا اشکال دیگه اعتراض در ایران یک واقعیت بزرگ اجتماعی اقتصادی نهفته است و اونم فقر و رنج‌های عظیمیه که گروه‌های گسترده مردم امروز باهاش سر و کار دارن.
وجود بیش از 20,000 فرد دارای اوتیسم در ایران.
مسئله معلولیت مسئله هویتیه. این افراد از بعد به تولد، از کودکی یا یه مقطعی چه زمان با مسئله معلولیت همراه میشن و این تا آخر عمر همراهیشون میکنه.
قارچ سمی همچنان در بسیاری از استانهای ایران قربانی میگیرد. با برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. تنها یک روز پس از اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شهروند ایرانی را در ارتباط با سپاه پاسداران در لیست تحریم‌هایش قرار داد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای 5 شهروند ایرانی را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و در ارتباط با عملیات یمن تحت تحریم قرار داد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این 5 نفر خدمات کارشناسی و تسلیحاتی از جمله شیوه استفاده از موشک‌ها و پرتاب آنها به سوی پالایشگاه‌های نفتی و شهرهای عربستان سعودی را در اختیار حوثی‌های یمن قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام‌های این متهمان ایرانی به این شهر ذکر شده است: مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود کاظم‌آباد، جواد شیرامین و سید محمد تهرانی. 4 نفر نخست این لیست به گفته دولت آمریکا از طریق سپاه پاسداران به طور مستقیم با حوثی‌های یمن همکاری کردند. اتهام سید محمد تهرانی هم کمک به روند تأمین بخشی از منابع مالی سپاه پاسداران اعلام شده است. تحریم‌های تازه علیه عوامل سپاه پاسداران تنها 24 ساعت پس از سخنرانی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و اعلام سیاست راهبردی جدید در قبال جمهوری اسلامی اعلام شد. آقای پومپیو روز دوشنبه با هشدار به رهبران جمهوری اسلامی گفت رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است. او افزود اگر دولت ایران در مسیر غیر قابل پذیرش و غیر مولدی که پیش گرفته تغییری ندهد، گزندگی تحریم‌ها بسیار دردآور خواهد بود و به تبع به قوی‌ترین تحریم‌ها در تاریخ منجر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از جمله مواردی که در خواست‌های 12 گانه از دولت ایران عنوان کرده، پایان دادن به دخالت در امور یمن بوده است. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که دولت آمریکا همراه با سیاست سخت راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران، گزینه گفتگو برای حل مسائل موجود را نیز اعلام کرده است.
آقای پومپیو یه سخنرانی کرده که در اون مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو در 12 مورد اعلام کرده. گفته ما به عنوان حکومت آمریکا این مشکلات رو با جمهوری اسلامی داریم و حاضر هم هستیم که بشینیم با جمهوری اسلامی در مورد تمام این 12 موردی که ما احساس نگرانی میکنیم، احساس خطر میکنیم برای منافع اقتصادیمون، برای منافع متحدینمون، برای منافع امنیت ملیمون، بشینیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. خب ببینید، به نظر من باید این از این موقعیت طلایی استفاده بشه. جمهوری اسلامی بشینه سر میز مذاکره با امریکا و از این تضاد توهم‌آمیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه داره بین اروپا و آمریکا دست برداره، از این توهم دست برداره و بشینه به یک مذاکرات همه جانبه. خیلی کشورها در دنیا موشک دارن. اگر احساس میکنه جمهوری اسلامی که موشک‌های اونا در رابطه با امنیت ملی ایران، تأمین امنیت ملی ایران نقشی بازی میکنن، باید بشینه این نقش رو برای آمریکایی‌ها روشن بکنه و بگه که ما این موشک‌ها رو برای تأمین امنیت ملی می‌خوایم، نه برای تهاجم به کشورهای دیگه. اگه واقعاً تهاجم به کشورهای دیگه مقصودشون نیست، اضافه کردن برد این موشک‌ها چیه؟ و بعدم روی موشکاشون بنویسن که نابودی فلان کشور رو خواهان هستیم. اینا هست که موشک رو ناگهان از تأمین کننده امنیت ملی تبدیل میکنه به یک تهدید برای امنیت ملی کشور دیگه. اگر جمهوری اسلامی حاضره که بشینه بر اساس منافع ملی ایران و منافع ملی دولت امریکا با هم دیگه مذاکره بکنن، من معتقدم که در نهایت به یک جنبندی معقولی خواهند رسید. منتها دلیل این آشتی ناپذیری جمهوری اسلامی در قبال برنامه‌ای که امریکا اعلام کرده اینی که دقیقاً می‌دونن که امریکا می‌خواد که تضاد بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رو در یک مذاکرات همه‌جانبه و کامل و بسیط حلش بکنه.
در واشنگتن استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه هم اعلام کرده بود که برای مقابله با پشتیبانی‌های حکومت ایران از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، سازمان حماس و حمایت از حکومت بشار اسد تلاش‌های خود را افزایش خواهد داد. تحریم‌های جدید روز سه‌شنبه علیه 5 شهروند ایرانی هر گونه دارایی احتمالی آنها در آمریکا را ضبط می‌کند و روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها را در بر می‌گیرد.
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم موسوم به BP اعلام کرده که توسعه میدان گازی رام در دریای شمال را که نیمی از سهامش به شرکت ملی نفت ایران تعلق دارد متوقف کرده. شرکت ملی نفت ایران حدود 6 سال پیش از انقلاب 57 و در دوران محمد رضا شاه در میدان گازی رام در دریای شمال و در نزدیکی کشور نروژ سرمایه گذاری کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و گاز در تگزاس، ابتدا در مورد این تحول تازه از او پرسیده است. بشنویم از منصور کشفی.
همونجور که اطلاع داری شرکت ملی نفت ایران در گذشته در دولت پادشاهی بسیار فعالیت‌های بین‌المللی داشت. مثلا ما پالایشگاه‌های بسیاری در کشورهای مختلف داشتیم و فعالیت‌های اکتشاف و تولید نفت بود. یکی از اینا در دریای شمال بود که البته با BP مشارکت بود در اون زمان، ولی در این فعالیت‌های تحریمات و اینها متوقف شد. ولی جدیداً این مسئله تحریم‌های آقای ترامپ خیلی مسائل نفتی رو به ویژه در ایران به بحران کشیده. بریتیش پترولیوم چون خودش بسیار منافع مشترکی در آمریکا داره، نمیتونه از قوانین آمریکا سرپیچی کنه. ببیش از وقت از بعد از حدود 8 سال قبل 2010 که در خلیج مکزیک انفجار داشت و خیلی مسائل محیط زیستی رو خراب کرد و اینها، خیلی تابع دولت آمریکا، سربت رئیسشون هم که آمریکاییه. ولی یه شرکت به نام سریکا که اینم شرکت داخلی انگلستانه، یعنی فعالیت بین‌المللی نداره، ولی باز با اساس به بریتیش پترولیوم. از این طرف هم یه شرکتی است که در ایران به نام شرکت نیکو باز ارتباط داره با شرکت ملی نفت جنوب ایران. به هر حال همون در واقعیت شرکت بریتیش پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، ولی چون میخوان اینا یک مقداری جنبه کوچیک به این موضوع بدن، یه شرکت سریکا و نیکو رو برای میدان گاز در دریای شمال در نظر گرفتن که اگر، تازه هنوزم میگن که اگر دولت آمریکا موافقت بکنه اون وقت ما تولید گاز در این میدان شروع بکنیم.
آقای کشفی، میشه یکم بیشتر توضیح بدین در مورد این سهم بودن ایران در این میدان دریای شمال با شرکت بریتیش پترولیوم که سابقه چیه؟ چون ظاهرا مثل اینکه در سال 2005 این میدان گازی رام در دریای شمال به بهره برداری رسیده، اما در سال 2010 به خاطر تحریم‌ها این پروژه متوقف شد.
خودم همچون که عرض کردم شرکت ملی خیلی فعال بود و ما حتی قرار بود که در آمریکا در همین تگزاس پالایشگاه تأسیس بکنه شرکت ملی. قرارداد امضا شد و ایستگاه‌های فروش گاز یا پمپ بنزین به قول معروف درست بکنه که متاسفانه به اون فاجعه خورد و بعدم کشور ونزوئلا، شرکت نفت ونزوئلا جای ایران گرفت در توزیع نفت و فروشگاه اینها. و فعالیت دریای شمال تقریبا حدود 7-8 سال قبل از اینکه این مسائل در ایران پیش بیاد و اینا انقلاب بشه و اینها، قرارداد شرکت ملی نفت ایران بود، همونجور که در جاهای مختلف سرمایه گذاری میکرد و فعال بود. و در اون موقع دو تا میدان نفتی به نفت رسیده بود، ولی گازش که همون گاز رام، میدان گاز رام این موند، این میدان گاز رام فعالیت نشد، برای اینکه بیشتر در اون موقع نفت توجه میشد، شرکت نفت دنیا بیشتر به خود نفت خام توجه داشتن تا گاز.
آقای کشفی، با تجربه شما و با توجه به تحریم‌های کنونی و تحریم‌هایی که احتمالاً آمریکا اعمال خواهد کرد، آیا فکر می‌کنید که این پروژه شرکت نفت توسط نیکو و میدان گازی رام در دریای شمال بتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده، یا اینکه فکر می‌کنید که این فعالیت‌ها متوقف میشه؟
من فکر نکنم، ولی جالب اینجاست که برای اینکه دو مرتبه همین شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران برای اینکه یک جنبه فلان از نظر خودشون خیلی جنبه معمولی کوتاه بدن به این تحریم‌های آمریکا، در هفته گذشته درست یک هفته قبل وقتی شرکت توتال اعلام کرد از ایران خارج میشه، اومدن یک کنسرسیومی رو شرکت‌های انگلیسی درست کردن به نام شرکت پرگاز. اینا یه قراردادی با حضور سفیر انگلستان در تهران و مدیر عامل شرکت پرگاز با آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی برای میدان نفت کرنج که در خوزستان هست و غرب خوزستان هست امضا کردن. البته این قرارداد فعلا هنوز نهایی نیستش، ولی جنبه بین‌المللی پیدا کرده که اینا چجوری و در این شرایط تحریم‌ها یه قرارداد جدید امضا کردن که شرکت‌های انگلیسی در جنوب ایران نفت تولید بکنن. ولی من فکر نکنم اگر به طوری که فعلا مسائل روز هست در ارتباط با تحریم‌های ایران بتونن مسائل فعالیت‌های نفتی رو، البته تا 3 ماه موارد در 6 ماه وقت دارن شرکت‌های اروپایی یا شرکت‌های نفتی گازی آسیایی همه از ایران خارج بشن، اگر توافق دولت آمریکا و وزارت دارایی آمریکا نکنه هرگز اجازه تولید و فعالیت در ایران داده نخواهد شد.
با دیدگاه منصور کشفی، کارشناس نفت و گاز، در تگزاس آشنا می شدیم که به پرسش های فرهنگ قدیمی پاسخ می داد. عزیزان بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
حرفای دیشب حسن روحانی مثل همون حکایت قدیم یک بام و دو هوا میمونه. برای آمریکا دخالت در ایران اشکال داره، ولی موشک پرونی های ایران، پول های واقعا بی حساب دادن ایران به حزب الله لبنان، به سوریه، به یمن، اینا اصلا اشکال نداره. چه جوری داستان؟ آقای روحانی، ما دیگه نسل بی اطلاع نیستیم. کسایی که واقعا تو مخاطب قرار میدی یه مش بسیجی مغز خام نیستن. ما همه مطالعه میکنیم، اطلاع داریم، خبر رو دنبال میکنیم. پس به ما دروغ نگو، واسه ما عدا در نره. الان دیگه هیچ جایگاه واقعا نداری، پس من برم بدون دیگه اون دوران نیست. بسه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
آقای روحانی، آقای سردار قاسمی، که چقدر شما دارین خیانت به این مردم بیچاره ایران میکنین. این 80 میلیون دلار نقد که بردین تو عراق دارین خرج تبلیغاتش میکردین. این اگه به مال باختگان ایران میداد، اون پیرزن بدبخت، پیرمرد بدبخت که داشتن گریه میکردن تو سر خودشون میزدن، پول این ملت رو دزدیدین بردین به عراقیا که چی بشه؟ همون بهتره که شما این مملکت رو ول کنین، هم برین تو عراق زندگی کنین، برین تو سوریه زندگی کنین، برین تو لبنان زندگی کنین.
آقای روحانی به آقای پومپئو میگه تو چیز جاسوس بودی، حالا شده وزیر خارجه. من میخوام از ملت ایران بپرسم، به آقای روحانی بگه که شما چی داری؟ شما که میگه ملایی میردی تو قبیتونا روزه میخوندی، حالا شده رئیس جمهور. وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو 12 شرط را عنوان کردند که با نظر ما ملت یکی، ما ملت چیزی برای از دست دادن نداریم. امیدوارم فشارها و تحریمها آنقدر بیشتر باشد که کمر این نظام دیکتاتوری بشکنه و به زانو در بیاد. زنده باد آزادی، زنده باد پیروزی.
میخواستم به آقای حسن روحانی بگم که شما درست تشخیص دادین. دولت آمریکا به 15 سال گذشته برگشته، زمانی که دیکتاتوری به اسم صدام حسین رو به زیر کشیدن و امروز هم جدیتر از گذشته میخوان دیکتاتوری به نام سید علی خامنه ای رو به زیر بکشن، به امید آزادی ایران و ایرانی.
لیست 12 بندی خواسته های ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. این همون مطالبات ما مردم ایرانه. تا امروز این شسته رفته ترین استراتژی آمریکا در مقابله با آخوندها بوده. امیدوارم که سرانجامش به زانو در آوردن این نظام دیکتاتوری باشه. به امید آن روز.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ساعت فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال به تعویق افتادن دیدار تاریخیش با رهبر کره شمالی خبر داد. پیش از این تاریخ این دیدار 12 ماه ژوئن یا 22 خرداد ماه تعیین شده بود. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن هم اکنون روی خط تلفن استودیوی خبر است. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و نخستین سوال این هست که آیا رئیس جمهوری آمریکا دلیل به خصوصی رو برای به تأخیر افتادن دیدارش با رهبر کره شمالی ارائه کرده؟
با سلام متقابل خانم روانشاد. بله، آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضوع تأخیر احتمالی در دیدار تازه با آقای کیم رئیس جمهوری کره شمالی رو امروز شنبه به هنگام دیدار با آقای مون جه این همتای کره جنوبیش عنوان کرد. البته دلیل خاصی رو بیدرنگ اضافه نکرد، ولی گفت که ممکنه ملاقات با رهبر شمالی بعداً انجام بشه. البته باید توجه بکنیم که به رغم ابراز این تردید، آقای ترامپ اضافه کردن که اگر در سر موعد یعنی 12 ژوئن 3 هفته دیگه ملاقات انجام نشه، در آینده صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا به جدی بودن رهبر کره شمالی برای خلع سلاح اتمی هم اشاره کرد، نکته ای که رئیس جمهوری کره جنوبی هم اون رو تاکید کرد و گفت که به باور او آقای کیم همچنان در این مورد جدی هستند. آقای ترامپ برخی شرایط رو پیش کشیدن که گفتن اگر که این شرایط تامین نشه در غیر این صورت دیداری در کار نخواهد بود، ولی ظاهرا طرف‌های دو طرف یعنی دیپلمات‌های دو طرف همچنان سرگرم گفتگو هستند تا این ملاقات انجام بشه. بنابر یک عرض کنم که گزارشی که از کاخ سفید دریافت کردیم این هست که هفته گذشته اگه به خاطر داشته باشین کره شمالی اعلام کرده بود که ممکنه دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا لغو بشه. دلیل این هم سخنان کوتاه مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون بود که در جریان یک گفتگوی تلویزیونی از احتمال استفاده از مدل لیبی صحبت کرده بود. حالا اون مسئله تکذیب شده، یعنی آقای ترامپ خودشون تکذیب کردن. در جریان خلع سلاح لیبی خانم رمانشاد، از سلاح‌های کشتار جمعی اون کشور و برنامه اتمی اون کشور، کارشناسان آمریکایی و اروپایی تمام تأسیسات و سلاح‌ها رو از اون کشور خارج کردن و حدود ده سال بعد از این ماجرا انقلابی در اون مملکت صورت گرفت که معمر قذافی هم از قدرت ساقط شد و کشته شد. این نکته موجب سوء تفاهم در میان مقام‌های کره شمالی شده بود، ولی خب آقای ترامپ یکی دو روز بعد تاکید کرد که از مدل لیبی در کره شمالی استفاده نخواهد شد. خانم رمانشاد،
آقای صدیقی، مسائل مهمی که در ارتباط با موضوع خلع سلاح اتمی کره شمالی وجود داره چه هستند و آیا ممکنه که این مسائل موجب لغو دیدار و گفتگوی رهبران آمریکا و کره شمالی بشه؟
ببینید خانم رمانشاد، یک جنگ پرهزینه و سالها خصومت و در سایه شوم بدبینی زیستن مسائل گوناگونی رو به وجود میاره که مهمترین اونها و در رأس اونها بدبینی های دو طرف به یکدیگره. به عنوان نمونه، کره شمالی به رزمایش اخیر نیروهای آمریکا و کره جنوبی که در یه اشل خیلی کوچک انجام شده با بدبینی برخورد کرد و مدعی شد که این رزمایش مانند موارد پیشین با هدف اشغال کره شمالی انجام شده. وزارت دفاع اعلام کرد که برنامه این رزمایش از مدت‌ها پیش طرح‌ریزی شده و انجام اون با هدف حفظ توان آمادگی نیروها بوده و نه یک هدف تهاجمی. در مقابل آمریکا و متحدان منطقه‌ایش هم یعنی کره جنوبی و ژاپن هم به تجربه‌های تلخ گذشته در ارتباط با وعده‌های دروغین کره شمالی برای کنار گذاشتن فعالیت‌های اتمی تکیه می‌کنند و چندان به گفته‌های رهبران پیونگیان خوشبین نیستند. برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند واشنگتن پست هم اخیراً به موفقیت آقای ترامپ در امر خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره ابراز تردید کردند و با اون از اون به عنوان تفکری آرزومندانه یاد کردن. با این حال حرکت رئیس جمهوری آمریکا که یک قمار سیاسی تلقی شده، در صورت موفقیت پیامدهای درخشانی میتونه داشته باشه. رئیس جمهوری کره هم برای بالا بردن ضریب موفقیت این امر به واشنگتن اومده تا همتای آمریکاییش رو در جریان مسائلی قرار بده که به روند گفتگوها با رهبر مادام العمر کره شمالی کمک میکنه. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن همراه بودیم. اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه شایعات درباره ایجاد استان‌های جدید در کشور را رد کرد و گفت هیچ گونه طرحی برای تقسیمات جدید کشوری مطرح نیست و به کسانی که بحث‌هایی را در رابطه با تقسیمات کشوری مطرح می‌کنند هشدار داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزارت کشور پرسیده است.
من تصور میکنم که این تذکری که وزارت کشور داد بیشتر برمیگرده به یک فضای بی‌اعتمادی که بین مردم و دولت وجود داره. شما اگه به متن این صحبت‌های آقای جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور مراجعه بکنید میبینید که نسبت به وجود شایعه‌هایی هشدار داده و خب اگر واقعاً در یک جامعه اعتماد باشه بین مردم و مسئولین طبیعتاً بازار شایعات داغ نخواهد بود. مخصوصاً بعد از این اتفاقاتی که در کازرون افتاد و به متاسفانه مرگ تعدادی از هموطنان ما شد، به نوعی یک ترسی در وجود حاکمیت به وجود اومده که نکنه این اتفاقات زمین ساز ناآرامی های گسترده تری در منطقه و در حتی کل کشور بشه. چون ما در جریان تظاهرات دیما هم دیدیم که خیلی به سرعت گسترش پیدا کرد.
آقای توفیقی، این مطالباتی که در مناطقی که خواستار تغییر در تقسیمات کشوری هستند چه هست؟ آیا این مطالبات زمینه‌های سیاسی یا اقتصادی داره؟
من تصور میکنم که خاستگاه این مطالبات برمیگرده به یک بیماری مزمن توسعه نامتوازن که در کشور ما وجود داره. یعنی به دلیل اینکه امکاناتی که دولت داره و بودجه هایی که دولت داره، چون اونها رو به صورت متوازن و مبتنی بر نیاز و یک طرح آمایش سرزمین که از قبل بررسی کرده باشه که چه منطقه‌ای به چه امکاناتی نیاز داره انجام میشه، این اتفاق باعث شده که همواره یک مطالباتی وجود داشته باشه در میان مناطق مختلف که اگر مثلا یک دهستان تبدیل به یک شهرستان بشه یا یک منطقه تبدیل به استان بشه، این میتونه در توسعه اون منطقه نقش اساسی داشته باشه. و خب متاسفانه از اونجایی که برخی از در واقع نمایندگان یک نگاه منطقه‌ای دارن به جای اینکه یک نگاه ملی داشته باشن نسبت به موضوعات و مسائل مختلفی که در جامعه وجود داره، این مسائل رو تشدید میکنن و عملا اون اتفاق بروز میکنه مانند آنچه که ما در کازرون در واقع شاهدش بودیم. در حالی که اگر آستانه تحریک مردم به خاطر یک بستر عمیقی از نارضایتی که به مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی ربط پیدا میکنه، شاید واقعا طرح این مطالبات یا موضوعاتی مانند مسئله کازرون و یا اساسا طرح تقسیمات کشوری نباید تبدیل به درگیری های عمیق و مسائل شدید در حد کشته شدن افراد و امنیتی شدن فضای یک منطقه منجر بشه.
آقای توفیقی، دست کم در یک سال گذشته این اعتراضاتی که در بخش های مختلف درباره برخی تقسیمات از جمله تقسیمات اراضی، آب و حتی دعوا بر سر انتقال برخی نهادهای دولتی و استانی مثلا به یک شهر صورت گرفته، چه پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی برای ایران در پی خواهد داشت؟
من تصور میکنم از اونجایی که یک تدبیر و یک چاره اندیشی مبتنی بر عقلانیت مشاهده نمی‌کنیم، متاسفانه باید گفت که پیامدهای این اتفاقات چیزی جز تشدید فضای امنیتی کشور نخواهد بود. به خاطر اینکه ما داریم می‌بینیم که مسئله‌های قابل حل در حد مثلا موضوعی مثل تقسیمات کشوری یا موارد اینچنینی داره تبدیل میشه به یک بحران‌های عمیق، بحران‌هایی که زخم‌هایی در روان جمعی جمعی و همینطور در جامعه ایجاد میکنه که بعدها میتونه دامنه این درگیری ها رو در واقع بیشتر بکنه. ما البته این بار اول نیست که این اتفاقات در کشور ما میفته. من یادم هست در سال 73 در جریان تبدیل شدن قزوین به استان که ابتدا به زنجان در واقع وصل شد و بعد از اون مستقل شد از زنجان و دوباره شد یک استان جداگانه، تعداد زیادی از افراد کشته شدن و حتی زخمی شدن و این نشون میده که واقعا این مسائل از آمادگی تبدیل شدن به یک بحران‌های عمیق اجتماعی از این پتانسیل برخوردار هستند.
و نوبت میرسه به سرخط چند خبر. 61 نماینده مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی خواستار تجدید نظر در تمامی روابط ایران با امارات متحده عربی شدند. دلیل این درخواست حمایت امارات متحده عربی از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا بوده. مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران میگویند توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. رئیس جمهوری ونزوئلا دستور اخراج کاردار آمریکا بلند پایه ترین مقام این کشور در کاراکاس را صادر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه چگونگی ادامه برنامه هسته‌ای تهران بر اساس توافق بین المللی برجام مشخص شده است، گفت پرونده بسته شده و تحت هیچ شرایطی مجدداً گشوده نخواهد شد. و بشنوید که خبرها حاکیست که مصرف قارچ سمی در بسیاری از استانهای کشور قربانی میگیرد. با اینکه مسئولان در صدا و سیما حاضر میشوند و مدام درباره مصرف نکردن این قارچ‌ها تذکر میدهند، اما آمار مسمومیت ها به ویژه در استانهای غربی کشور رو به افزایش است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
قارچ سمی قاتل تازه و فعال این روزها در ایران شده است. سرپرست سازمان اورژانس کشور میگوید در 10 روز اخیر 1060 تن بر اثر مصرف قارچ‌های سمی در کشور مسموم شدند. این قارچ‌ها تا به حال 15 کشته بر جای گذاشتند و 17 نفر در اثر مصرف آنها در ICU بستری شدند. کرمانشاه، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری، قزوین و فارس از استان‌هایی هستند که آمار مسمومیت مرگ در آنها در اثر مصرف قارچ اعلام شده است. مناطقی که گفته می شود در آنها قارچ های وحشی و اغلب سمی در اثر بارندگی های بهاری اخیر رشد کردند و زیر درختان و در جنگل ها و دشت ها سر برآوردند. گفته می شود همه ساله برخی به اشتباه این قارچ ها را می چینند و می فروشند، ولی امسال موج شدیدتری به خود گرفته است. آنطور که ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده است، سالهای گذشته هیچگاه آمار مسمومیت به این حد نرسیده بود.
بارندگی‌ها در سال آبی به تأخیر افتاده و در بهار هست هوای مقدار معتدل شده و بارندگی‌ها مکرر هست. یعنی قارچ‌ها رشد می‌کنن، قارچ‌های وحشی و خودرو. سال‌های قبل تو زمستون امکان رشد نبود در اثر بارندگی، یا اگه بارندگی دو سه روزه بود تو این فاصله خوش می‌شدن، ولی الان مکرر و کم کم بارش می‌کنه. مردم هم یه مقدار به دلیل فصل معتدل بیشتر مراجعه می‌کنن به صحرا، جنگل و در معرض قرار می‌گیرن. ما سال های گذشته هم این عارضه رو داشتیم، مسمومیت با قارچ رو، ولی چون تعداد قارچ در طبیعت کمتر بود به مراتب کمتر بوده.
این قارچ‌های غیر خوراکی مستقیم کبد را هدف می‌گیرند و فرد را به کما برده و باعث مرگ او می‌شوند. افراد مسموم تقریباً 6 تا 8 ساعت فرصت دارند درمان شوند. در 10 روز گذشته مسئولان اورژانس استان‌های مختلف بارها درباره علائم مسمومیت با این قارچ‌ها توضیح دادند.
معمولا بیماران به صورت درد شکم، تهوع، استفراغ و با دردهای کرامپی توی ناحیه شکم و بیشتر علائم ضعف و بیحالی اینا مراجعه میکنن که بهترین کار تحریک بیمار برای استفراغ هست و دوم سریع‌تر مراجعه کردن به مراکز بهداشتی که معمولا با درمانهای اولیه خیلی از اینا بهبود پیدا میکنن.
حالا مسئولان مدام از مردم می‌خواهند از چیدن، خرید و مصرف قارچ‌هایی که ناشناخته است خودداری کنند و سراغ دستفروشان در خیابان‌ها و گذرگاه‌ها نروند. مسئولان مدام هشدار می‌دهند این قارچ‌ها در اثر جوشانده شدن در آب نمک، پختن یا کبابی کردن خاصیت سمی بودنشان را از دست نمی‌دهند. ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وخیم شدن اوضاع مسمومیت‌ها در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و گفت
قارچ خودرو و وحشی در صحرا، جنگل، برای آدم بومی، روستایی، محلی به هیچ وجه قابل تشخیص نیست. ظاهر فریبنده‌ای دارن، رنگ‌های قشنگی دارن. به هیچ وجه مخصوصاً امسال استفاده نکنن قارچ‌های خودرو و وحشی رو اکیداً. هیچ کس هم نمیتونه این رو شناسایی بکنه، فریب خودش رو نده.
مسئولان میگویند با اینکه بیشترین تولید و مصرف قارچ در ایران از نوع دکمه است، اما مردم اقبال زیادی نشان دادند که تا قارچ‌های وحشی را از دستفروش‌ها تهیه کنند. مسئولان میگویند قرار است سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان بر اساس یک دستورالعمل همکاری مشترکی را آغاز کنند و رویشگاه‌های این نوع قارچ‌ها را شناسایی کرده و تابلوهای هشدار را در مورد این قارچ‌های سمی در مناطق نصب کنند. اما تا آن زمان احتمالاً بر آمار مسمومیت‌ها در این مناطق افسوده می شود. هرچند که مسئولان مدام از مردم می خواهند قارچ را فقط در بسته‌بندی های معتبر از فروشگاه ها و مغازه ها تهیه کنند و به هیچ وجه تسلیم وسوسه خوردن قارچ وحشی در طبیعت نشوند.
نخرید و نخورید عزیزان و نکنید. قارچ های سمی همچنان در بسیاری از استان های ایران قربانی می گیرند. و اما منابع کارگری در شهرداری آبادان از خودسوزی یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل مشکلات معیشتی خبر می‌دهند. خبرگزاری ایلنا از سوختگی 80% این کارگر آبادانی و انتقالش به بیمارستان سوانه سوختگی اهواز خبر داده. خبرگزاری ایلنا نوشته یکی از همکاران او که سعی در خاموش کردن آتش داشته هم دچار 35% سوختگی شده. یک ماه پیش از این نیز یک کارگر اخراجی کارخانه فراسو خود را در آتش در محوطه کارخانه آتش زد و در نهایت جان باخت. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده است.
اگر به مجموعه حوادث چند ماه گذشته که در لابلای خبرها هم گم میشن برگردیم، برمیخوریم به موارد متعددی از خودکشی یا اقدام به خودکشی، خودسوزی یا بقیه اعمالی که بیش از هر چیز نشان از یه سرخوردگی و ناامیدی عمیق و وضعیت بسیار بد محیط‌های کارگری ایران داره و ما در کنار اعتصابات، برخوردهای مطالباتی که شدت گرفتن در ماه‌های گذشته به خصوص، برمی‌خوریم به موارد بسیار حاد مثل همین خودکشی‌ها که تا حدود زیادی بازتاب فضای عمومی کارگری ایران و بازتاب اون فشارها و مشکلاتی است که این گروه بزرگ اجتماعی در ایران داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه. من فکر می‌کنم شاید بود مالیش به هر حال همیشه خیلی مهمه، برای اینکه فاصله بین درآمد و مخارج بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی به طور مداوم افزایش پیدا بکنه در ایران.
آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا بسیاری از این افرادی که ناراضی هستن حالا از هرچه به خودسوزی روی میارن و نه متدهای دیگر خودکشی؟
من فکر می‌کنم در خودکشی که همراه با یعنی با روش خودسوزی هست، یه نوع اعتراض اجتماعی را پشت سر داره یا یه نوع اعتراض اجتماعی را همزمان نمایندگی می‌کنه. یعنی کسی که بخواد فقط خودش را بکشه برای اینکه مشکلات شخصی یا روانی داره، اون نیاز به اعتراض کردن و از این طریق پیامش را به جامعه رسوندن به این صورت دردناک نداره. کسی که دست به این کار می‌زنه حتماً داره به یه چیزی اعتراض، یه چیز مهمی را اعتراض می‌کنه که یه همچین اقدام خطیری رو توجیه میتونه بکنه. بنابراین میشه گفتش که اگر به موارد دیگه خودکشی از جمله در ایران برگردیم، برای مثال خودکشی دخترانی که به زور به خانه شوهر در سن کم فرستاده میشن و امری بسیار رایجه در برخی از استانها به خصوص در استانهای غربی محروم ایران، در اونجا هم باز به همین ترتیبه. اون دختران جوان هم برای اعتراض به خانواده و وضعیتی که در جامعه وجود داره و این چیز تحمیلی که در زندگیشون به وجود میاد، دست به خودکشی میذارن و از این طریق میخوان به جامعه بگن که به وضع ما رسیدگی کنید، به وضع کارگران رسیدگی کنید و ببینید زندگی ما تا چه حد وخیمه که ما دست به چنین کاری میزنیم.
آقای پیوندی، این اواخر به ویژه در ماه‌های اخیر تجمعات، تظاهرات و اعتراض‌های کارگران ایرانی بالا گرفته. حتی در روز جهانی کارگر همین آخری‌ها کارخانه هپکوی عراق که خط آهن شمال به جنوب در ایران رو مسدود کردن و بسیاری اعتراض دیگه. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات رو تلاش دشمنان و ضد انقلاب برای گمراه کردن کارگران خونده و افزوده که کارگران ایران با بصیرت ایستاده و دست دشمن رو رد میکنن. شما تصور میکنید که اعتراضات کارگری به خیلی چیزها از جمله عدم دریافت دستمزدشون رو چگونه میشه به ضد انقلاب نسبت داد؟
این مشکلیه که در ایران در طول همه سالهای گذشته وجود داشته، یعنی اشکال مختلف اعتراض از جمله اعتراضات کارگری یا اشکال دیگر اعتراضی در جامعه مدنی و یا در حوزه‌های کار و دانشگاه یا هر جای دیگه‌ای در همه سالهای گذشته ربط داده شده به دخالت خارجی یا توطئه خارجی یا دسیسه‌های دیگران یا دشمنان، بدون اینکه مسئولین ما بخوان از درون به واقعیت جامعه ایران و جامعه کارگری نگاه بکنن و این نگاه از درون در واقع یه هوشیاری برای اونا داشته باشه در زمینه اینکه وضعیت تا چه اندازه نگران کننده و وخیم هست. راحت ترین کاری که در برابر مشکلات اجتماعی در ایران یا هر جای دیگه دنیا میشه کرد اینه که ما اونا نسبت بدیم به کسان دیگر یا به مشکلات یا مسائلی که ربطی به اصل موضوع ندارن و به این ترتیب ما صورت مسئله رو به راحتی پاک میکنیم، در حالی که در پس این اعتراضات، در پس یه عملی مثل خودسوزی یا اشکال دیگه اعتراض در ایران یک واقعیت بزرگ اجتماعی اقتصادی نهفته است و اونم فقر و رنج‌های عظیمیه که گروه‌های گسترده مردم امروز باهاش سر و کار دارن و حتی برای فراهم کردن ساده‌ترین لوازم زندگیشون هم با دشواری دست و پنجه نرم می‌کنن. به خاطر همین هم است که به نظر من خیلی آسونه گفتن این حرفا، ولی اگر اندکی هم ما درک اجتماعی یا دید اجتماعی یا حس انسانی داشتیم به همین سادگی این مسائل را مربوط نمی کردیم به دشمنان و به خارج از کشور.
با دیدگاه سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه آشنا می شدید در مورد خودسوزی یکی از کارگران خدماتی شهرداری آبادان. و اما مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد 8000 فرد دارای اوتیسم در کشور شناسایی شدند، اما به گفته او این آمار به بیش از 20000 تن در کشور میرسد. این تعداد با مشکلات پوشش بیمه ها، مسائل آموزشی مختلف برای کسب مهارت های اجتماعی روبرو هستند و همچنین توانمندسازی والدین. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با احسان عابدی روزنامه نگار و فعال حقوق افراد دارای معلولیت گفتگو کرده و درباره آمار افزایش کودکان دارای اوتیسم در ایران از او پرسیده است.
آماری که ایشون ارائه دادن که 20000 نفر حدوداً توی ایران داره اوتیسم هست 100% آمار اشتباهی هست. آمار جهانی نشون میده حدود 1% افراد جهان داره اوتیسم هستن. جامعه آمریکا از این خیلی فراتر میره و جدیدترین آماری که آمریکا داده از هر 59 کودک یک نفر داره اوتیسم. آمارایی که مقامات ایرانی خودشون قبلا ارائه دادن گویای همون 1% افراد داره اوتیسم تو جامعه ایرانه. بنابراین 20000 تا خیلی خیلی کمه و چندین و چند برابر میتونه باشه.
حتی اگر این تعداد 20000 تایی که شما معتقد هستید خیلی رقم پایینی هست در ایران قطعیت داشته باشه، فکر میکنید که کودکان اوتیسم با چه مشکلاتی در ایران دست و پنجه نرم میکنن؟
مسئله که یک کودک داره اوتیسم به طور عمومی باهاش تو همه جای جهان مواجهه، طیف گسترده یا در بر میگیره. اساساً اوتیسم امری نیست که درمان داشته باشه. اوتیسم چیزیه که آموزش لازم داره و باید به این بچه ها از کودکی تا جایی که میشه تلاش کرد یه سری چیزها رو آموزش بهشون داده و بیمه هم اساساً براشون وجود نداره که اینا رو پوشش بده. بعد سالها این در اون در زدن، اواخر زمستون پارسال کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که اوتیسم جزو بیماری‌های خاص قرار بگیره که این تا حدی مسئله بیمه رو شاید حل بکنه، ولی بودجه‌ای براش در نظر نگرفتن. یعنی با همون بودجه اندکی که اون بنیاد بیماری‌های خاص نداشت باید سر بکنن و هنوز هم البته این مسئله به شکل عملی جریان پیدا نکرد.
آقای عابدی، بخش زیادی از خانواده‌هایی که فرزند دارای اوتیسم یا اوتیسم دارن گفته شده که وضعیت مالی متوسط به پایینی دارن. شما به یه سری از این هزینه‌ها و آموزش‌های پرهزینه اشاره کردین. آیا با واقعا میشه برآوردی داشت از هزینه یک کودک دارای اوتیسم در ایران؟ چطور میشه این هزینه رو اصولا تقبل کرد؟
آماری که انجمن اوتیسم و پدر و مادرای بچه‌های داره اوتیسم توی ایران میدن، میگن حدود 2-3 میلیون تومان در ماه فقط هزینه های آموزش این بچه ها هست که همون شامل کار درمانی، گفتار درمانی و رفتار درمانی میشه. طبیعتاً من انجام که بیمه پوشش نمیده اینا رو، مسئله اینه که باید بیفته هزینه به گردن خانواده. میدونم یه کمک هزینه های خیلی اندکی هم به این خانواده ها تعلق میگیره، منتها این کمک هزینه ها بیشتر از 300-400 هزار تومان نمیشه. طبیعتاً خانواده ای که اون بضاعت مالی ندارن نمیتونن از پس ماجرا بر بیان و این هزینه ها رو تقبل بکنن. اگه این هزینه ها تو دوره کودکی صرف نشه و این بچه ها اون آموزش رو نبینن، هزینه های توی بزرگسالی به مراتب بیشتر از این خواهد بود و در نهایت دولت که باید پرداخت بکنه اگر شونه خالی نکنه در آینده ازش.
آقای عابدی، بعضی از خانواده ها معتقد هستن دردی که فرزندانشون به خاطر نگاه و تعریف ناقص از اوتیسم دارند مرهم ناپذیرتر از خود اوتیسم هست. چه نگاه، دیدگاه یا تعریف اشتباهی در مورد کودکان اونها وجود داره که معتقدند مرهمی بر درد اونها نیست؟
من با این حرفشون 100% موافق هستم و معتقدم نگاه توی ایران به مسئله معلولیت نگاه اشتباهیه. این مسئله خیلی آزاردهنده میتونه باشه. اساسا مسئله معلولیت مسئله هویتیه. این افراد از بعد به تولد، از کودکی یا یه مقطعی چه زمان با مسئله معلولیت همراه میشن و این تا آخر عمر همراهیشون میکنه. این معلولیت یه سری ویژگی‌های فردی و رفتاری این آدم‌ها رو شکل میده، یه چیزی مثل رنگ پوست. اگه ما نگاهمون به مسئله معلولیت نگاه هویتی باشه، فهممون نسبت به اون آدم‌ها بیشتر میشه و بیشتر امکان پذیرششون رو خواهیم داشت.
در مورد افزایش کودکان دارای اوتیسم در ایران با دیدگاه احسان عابدی، روزنامه‌نگار و فعال افراد دارای معلولیت گفتگو کرده بود آزاده اسدی از رادیو فردا. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونا را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
در فاصله 23 روز با آغاز جام جهانی 2018 روسیه، واکنش‌ها و انتقادات نسبت به کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران و اظهاراتش در مورد عدم انتخاب چند بازیکن مطرح در تیم ملی همچنان ادامه دارد. بیژن ذوالفقار نسب، مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، دفاع کیروش را از لیست انتخابیش غیر منطقی خوانده و آن را توجیهات آماتورگونه نامیده است. ذوالفقار نسب در مورد سن جلال حسینی که کیروش به آن استناد کرده اظهار داشت اشکان دژاگه که 5 ماه است بازی نکرده، سنش از سایر بازیکنان به جز جلال حسینی بیشتر است و به هیچ عنوان از آمادگی لازم برخوردار نیست. مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه در پایان سخنان خود در این مصاحبه اضافه می کند یک سری واقعیت ها در مورد کیروش وجود دارد که بعد از جام جهانی بیان خواهم کرد. از سوی دیگر مرتضی محسس، کارشناس و عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، در مصاحبه با تلویزیون ایران و در دفاع از کیروش اظهار داشت:
فراموش نکنیم مسئول اصلی تیم سرمربی تیمه. سرمربی تیم تشخیص داره که در خطوط مختلف بازیکنان متفاوتی رو داشته باشه که ممکن از نظر من شما قابل قبول نباشه.
یکی دیگر از مربیانی که کیروش را به باد انتقاد گرفته بهتاش فریباست که او هم در مصاحبه با ایسنا استدلال های کیروش را در مورد خط زدن نام هایی چون جلال حسینی و وریا غفوری غیر منطقی می داند. در همین احوال تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه 2 جلسه تمرینی در اردوگاه خود در استانبول برگزار کرد تا خود را برای بازی تدارکاتی روز 7 خرداد ماه مقابل تیم ملی فوتبال ترکیه آماده کند. بازی با ترکیه 9مین بازی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه است. در تهران سه‌شنبه شب و در سالن اجلاس سران مراسم تجلیل و تقدیر از مدال‌آوران ورزش ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. در این مراسم افتخار آفریران سالهای 1395 و 96 شرکت داشتند. آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش دادند، از 2171 ورزشکار با بیش از 25000 سکه بهار آزادی قدردانی شده است. در پی شکست تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ایران در مسابقات آسیایی تایلند در مقابل استرالیا، مربی تیم گفت: ما تنها تیم بدون تدارک در میان تیم‌های شرکت کننده ایم. صفورا گلفشان مربی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران اظهار داشت: ما را در حالی به تایلند فرستادند که یک بازی تدارکاتی هم نداشتیم، در حالی که رقبای ما قبل از آغاز دیدارها بازی‌های آمادگی داشتند. تیم دختران ایران در مسابقات آسیایی تایلند که با شرکت 12 تیم زیر 17 سال برگزار می شود، با استرالیا و زلاند نو هم گروه است که با استرالیا باخته و زلاند نو را برده. و تیم شمشیربازی ایران در رشته سابر در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی برای نخستین بار در رده چهارم قرار گرفت. قبلا ایران پنجم بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، اما پیش از اون شبی خوش و روز چهارشنبه دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. من فهیمه غزنگری هستم. سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست. زنبور، حشره کوچک قشنگی از خانواده پردبالان. اغلب وقتی اسمش به میان میآید یا یاد عسل میافتید یا نیش. اما زنبورهای زیبا که بیش از 20000 گونه از آنها در جهان وجود دارد، همش هم همین نیستند. شاید به همین دلیل است که از امسال در تقویم جهان روز 20 ماه می، 30 اردیبهشت ماه به عنوان روز زنبور نامگذاری شده. اما چرا 20 ماه می و چرا زنبور؟ 20 ماه می روز تولد آنتون یانشاست، پدر زنبورداری مدرن جهان، که در اسلوونی به دنیا آمد و تنها 39 سال عمر کرد. استاد و رئیس مدرسه زنبورداری بود و تألیفات او راهگشای زنبورداری مدرن شد. روز جهانی زنبور هم در واقع ایده زنبورداران اسلوونی است و با کوشش آنها وارد تقویم سازمان ملل متحد شده است. و چرا زنبور؟ چون اغلب حواس ما نیست که زنبورها چقدر مهمند در زندگی و حیات انسانی ما و برای گرسنه نماندنمان، برای کشاورزی و برای تولید غذا در جهانی که آدم‌های آن هر سال بیش از ایدز و مالاریا و سل به خاطر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. همایون خیری، روزنامه‌نگار علمی و زیست‌شناس، می‌گوید مهم‌ترین کارهایی که زنبورها برای جوامع انسانی می‌کنند اغلب دیده نمی‌شود.
اون چیزی که خیلی مهمه در مورد زنبور، اون قسمتیه که دیده نمیشه، کمتر مردم باش سر و کار دارن، و اون موضوع گردافشانیه. بسیاری از گیاهان گلدار که تقریبا میشه گفت عمده گیاهانی که گل میدن و بعد میوه تولید میکنن در جهان و غذای ما از اونا تامین میشه، گیاهانی هستن که از طریق گردافشانی بارور میشه. کار گردافشانی کاریه که حشرات و به طور عمومی زنبور انجامشون میده. بنابراین اگر زنبور اثر وجود نداشته باشه، چیز حدود 90% مواد غذایی که ما امروز ازش استفاده میکنیم دیگه وجود نخواهند داشت. بنابراین چیزی که ما غیر از عسل بر سر سفرمون هست و ازش تغذیه میکنیم، محصول عمل گردافشانی و محصول مستقیم فعالیت زنبورها است.
این روزنامه‌نگار علمی تاکید میکند که کم شدن جمعیت زنبورها در جهان باعث گرانی مواد غذایی خواهد شد.
مثل هر چیز دیگه، مثل هوا، مثل آب شیرین، آب تمیز، نگهداری از زنبور عسل یا حفظ این جمعیت زنبور عسل یک ضرورت میشه برای جامعه. در حالی که امکانات مصنوعی داریم برای تولید مواد غذایی، منتها هنوز سهم اون چیزی که به طور طبیعی تولید میشه تقریبا میشه گفت 2 یا 3 برابر اون چیزی هست که به طور گلخانه‌ای تامین میشه. بنابراین حذف زنبورها یا کم شدن جمعیتشون باعث گرانی مواد غذایی هم میشه و اینم اون چیزیه که همین الان همه باش دست به گریبانه.
همان چیزی که راو ماتا، نماینده فاو، هم در مراسم روز جهانی زنبور بر آن تاکید کرد: جهان بدون گردافشان‌ها، جهانی بدون تنوع غذایی و در طولانی مدت بدون امنیت غذایی. اینطور که این مقام مسئول میگوید زنبورها و گردابشانها یک سوم غذایی را که در جهان تولید میشود پایدار میکنند. فاو سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد برآورد کرده است که از حدود 100 گونه محصولی که 90% غذای جهان را تامین میکند حدود 71 گونه توسط زنبورها گردابشانی میشود. با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن با اینکه از زنبورها باید نگهداری ویژه‌ای بشود یا اینکه زنبورها در شرایط نگران کننده‌ای قرار دارند مخالف است.
اگه ما الان بریم مثلا تعداد زنبورهای دنیا رو بشماریم خیلی بیشتر از 100 سال پیش یا 200 سال پیشه، چون صنعت زنبورداری خیلی به اصطلاح رشد کرده اینها. و خب اینجور خوش‌سادیا و اینا هم اغلب شامل مناطقی میشه که مناطق طبیعی هستند که اون حقابه طبیعی آب و ندارن اینها، شامل مثلا زنبورهای وحشی فعلا مثلا. ولی خب ما الان ببینیم که چقدر زنبورهای وحشی مثلا ممکنه منقرض شن، چون زنبور معمولا نزدیک زیستگاه‌های انسان زندگی می‌کنه، جایی که گل و اینا هست. به همین خاطر نه، این ماجرای خوش‌سالی کمابی و بحران آب و اینا نمیتونه یک بگیم یک وضعیت کریتیکال میذاره زنبور، چون یه گونه به شدت تحت حمایت، به شدت در حال افزایشه.
اما به گفته فاو حتی استفاده نادرست و بی‌روی از آفتکش‌ها هم از دلایلی است که ممکن است جمعیت زنبورها این حشرات پردهبال مفید را هر روز کمتر از دیروز کند. با این حال ناصر کرمی میگوید
اینکه خطای فنی رخ بده در استفاده از آفتکش‌ها، بله همیشه هست، همیشه هم خواهد بود، اما نکته اینه که به همون نسبت هم زنبورها تحت حمایت هم به صورت جدی. یعنی یک صنعتی ما داریم که اون صنعت بخشیش یک پشتوانه علمی است که میگه جایی که نمیدونم زنبور هستن این آفتکش نباشه اونی کی باشه، یا اصلا نباشه اینها. منتها خب یه گونه‌ای هست که نمیدونم پشه‌ها، مگس‌ها، اینا مورد حمایت نیستن، آفتکش‌ها خب اونا رو زودتر منقرض میکنه. در این حال اونا هم نقش اکولوژیک خودشون دارن، اونا تو اکوسیستم مهمن. یعنی اگه بخوام به اون نسبت بگیریم، خب این مشکل عمومی هست آفتکش‌ها، ولی قاعدتاً خطرش برای زنبورها کمتر از گونه‌های دیگه است.
همیشه در باغچه خانه یا حیات یا خیابان که زنبور میبینیم، پیش از هر چیز همچنان به امکان نیش خوردن فکر میکنیم. شاید همین سبب شده که خیلی ها از زنبورها بترسند. اما همایون خیری زیستشناس میگوید زنبورها بی جهت کسی را نیش نمیزنند.
زنبورها یک موجودات به اصطلاح اجتماعی هستند. زنبور برای نشون دادن منبع غذایی و محلش نسبت به مثلا شرایط روز و محلی که خورشید در آسمان هست یک حرکتایی میکنه، بهش میگن رقص زنبور. متا یه قسمت دیگه که باز دیده نمیشه ارتباط شیمیایی اینا با هم دیگه هست. این ارتباط شیمیایی از طریق ترشح هورمون ها انجام میشه. به این هورمون ها میگن فرومون، یعنی در یک کندویی که یک نظمی وجود داره، اون ملکه زنبورها که در اون کندو وجود زندگی میکنه از طریق ترشح این هورمون ها با به اصطلاح سایر زنبورها که دختراش هستن ارتباط داره. خب این یعنی این که در غیر این موارد زنبورها دستوری از جایی نمیگیرن، یعنی اختلالی، یعنی روابط انسانی، تولید غذا، دود، هر چیزی، بنابراین هیچ تهدیدی نمیتونن بکنن یا اونا مشکلی با وجود انسان ندارن. تنها چیزی که در مورد زنبورها وجود داره اینه که از اون محدودشون، از کندوشون دفاع میکنن و اون بوی به اصطلاح برای که هر کندویی به دلیل همون ترشح هورمون ها یا فرومون ها یک بوی مشخصی داره که ما از درکش عاجزیم. ولی اگر موجودی به اونا نزدیک بشه، حتی خود زنبورهایی که از کندوهای دیگه میان و حامل اون بو نباشن و اینا تشخیصش بدن، به عنوان مهاجم باش برخورد میکنن و نیشش میزنن. بنابراین یک کاری که خیلی شایعه بین زنبوردارها این است که وقتی میرن در کندو رو باز میکنن، یه مقداری زغال چوب یا برگ درخت و اینا رو آتیش میزنن، در یه دستگاهی مثل پمپ قرار میدن و این دودش رو میفرستن اونجا و این باعث میشه که برای مدت کوتاهی اون روابط شیمیایی درون کندو تحت تاثیر این بو قرار بگیره و اونا یه مقداری آروم بشن و بعد خیلی از زنبوردارا میرن بدون ماسک و بدون دستکش و اینا زنبورا رو مثلا کندو رو برمیدارن، کاری که باید انجام بدن انجام میدن. بنابراین تنها چیزی که زنبورها رو وادار به دفاع و نیش زدن میکنه تهدید مهاجمه. معنیش این است که اگه کسی بره نزدیک کندو و دست نزنه به کندو، زنبورها آزارش نمیدن، اتفاقی هم براش نمیفته. بنابراین شما میتونید بشینید کنار یه زنبور غذا بخورید، اونا هم به شما کاری نداره، فقط در یه حالته و اونه که یه کسی بره اونجا و مثلا حتی نمایش تهاجمی داشته باشه و زندگی کردن کنار زنبورام اصلا ترسی نداره. بنابراین موضوع نیش فقط شیوه برخورده.
این زیستشناس وضعیت زنبورها در هر سرزمین را نشانگانی از وضعیت گل و گیاهان آن سرزمین میداند.
اون چیزی که باعث شده همین الان مقدار زیادی جمعیت زنبورها کاهش پیدا بکنه این است که گیاهان در بسیار از مناطق جهان به دلایل طبیعی مثل همین موضوع گرمایش جهانی و غیر طبیعی مثل ساخت و سازها و اینها پوشش گیاهی کم شده و این یکی از نمونه‌های کلاسیک و تاریخیش در بریتانیا اتفاق افتاده. در بریتانیا جمعیت زنبورهای که به نام زنبور کوپول یا بامبل بی شناخته میشه تقریبا منقرض شده. بنابراین کاهش جمعیت زنبور عسل هم متأثر از همین وضعیت کاهش پوشش گیاهی. در ایران میشه به وضوح دید که به دلیل کاهش پوشش گیاهی در عمده مناطق، به دلیل کمبود آب، به دلیل اینکه درخت ها را از بین میبرن، باغ ها را از بین میبرن، جمعیت زنبور هم بسیار کاهش پیدا کرده.
در ایران از 2000 سال پیش زنبورداری رایج بوده، اما این روزها کاهش زیستگاه‌ها، آثار مخرب تشدید کشت، بیماری‌های تازه زنبورها و استفاده گسترده از آفتکش‌ها جمعیت زنبورها را در ایران هم مثل سایر جاهای دنیا تهدید می‌کند. شاید دانستن اینها باعث شود این بار که زنبور دیدید با اولین چیزی که دم دستتان بود توی سرش نکوبید. مرسی که این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.